مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی. درس نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. درس نهم، استدلال مباشر، بخش دوم. در درس هشتم با استدلال مباشر آشنا شدیم. عرض کردیم که استدلال مباشر بر سه قسمه: تقابل و عکس و نقض. تقابل هم چهار نوع بود: تناقض و تضاد و دخول تحت تضاد و تداخل، که مهمش همون تناقض بود. عرض کردیم که منظور ما از مباشر اینه که نیازمند یک قضیه هستیم. اگر صحت یک قضیه اثبات شد، قضیه مورد نظر ما هم معلوم میشه. مثلا در تناقض، اگر بین قضیه الف و ب تناقض وجود داره، که شرط تناقض هم این بود که در سه چیز مختلف و در هفت الی هشت چیز متحد باشن، اگر تناقض بین قضیه الف و ب بود و قضیه ب برای ما مجهول بود، صحت و سقمش، ما نگاه میکنیم به قضیه الف. اگر قضیه الف صدقش برای ما معلوم بود، کذب قضیه ب معلوم میشه. اگر قضیه الف کذبش برای ما معلوم بود، صدق قضیه ب معلوم میشه. پس برای معلوم شدن صدق یا کذب قضیه ب، فقط محتاج اثبات صدق یا کذب یک قضیه هستیم به نام قضیه الف، به خلاف استدلال غیر مباشر که از درس بعدی با اون آشنا میشیم. نیازمند حداقل دو قضیه هستیم. به دو قضیه معلوم نیاز داریم. یک قضیه معلوم ما رو به نتیجه نمیرسونه. در درس گذشته دانستیم که استدلال مباشر به سه قسم، تقابل و عکس و نقیض، تقسیم میشه. با استدلال مباشر تقابل که چهار قسم بود آشنا شدیم. اکنون با استدلال مباشر عکس و نقض آشنا میشیم، که البته ایشون مؤلف عکس رو گفته و نقض رو برای مطالعه گذاشته. عکس، یکی از اقسام استدلال مباشر عکسه. چرا میگیم عکس؟ چون ما میایم جای موضوع و محمول رو عوض میکنیم. یعنی موضوع رو میذاریم جای محمول، محمول رو میذاریم جای موضوع. به نحوی این جا به جایی رو انجام میدیم که اگر قضیه اصل صادق باشه، قضیه عکس هم صادق باشه، و از اون طرف اگر قضیه عکس کاذب باشه، قضیه اصل هم کاذب باشه. در واقع استدلال مباشره به عکس نصف تناقض رو افاده میکنه. در تناقض از صدق الف به کذب ب و از کذب الف به صدق ب، و از اون طرف از صدق ب به کذب الف و از صدق از کذب ب به از صدقش به کذبش از کذب ب به صدق الف پی میبردیم. اما در عکس فقط یه طرف قضیه است، یعنی از صدق اصل به صدق عکس پی میبریم، اما از کذب اصل به کذب عکس پی نمیبریم. از اون طرف از کذب عکس به صدق اصل باشه به کذب اصل پی میبریم، اما از صدق عکس به صدق اصل پی نمیبریم. ولی همین مقدارم خیلی خوبه. اگه ما بخوایم فرض کنیم که صدق عکس رو اثبات کنیم، کافی است که فقط صدق اصل رو اثبات کنیم. یا اگه بخوایم کذب اصل رو اثبات کنیم، کافی است که فقط کذب عکس رو اثبات کنیم، و همین مقدارم برای استدلال مفیده. یکی از اقسام استدلال مباشر عکس است. عکس به معنای جابجا کردن دو طرف یک قضیه است. گفتیم قضیه سه بخش داره و دو طرف، یکی نسبت بین دو طرفه، اون دو طرف هم موضوع و محمول. وقتی میگیم جابجا کردن دو طرف قضیه، هم جابجا کردن موضوع و محمول. موضوع رو میذاریم جای محمول، محمول میذاریم جای موضوع، منتها به نحوی این کار رو انجام میدیم. حالا نحوش رو بعدن میگیم. به نحوی این جا به جایی رو انجام میدیم که اگر قضیه نخست که بهش میگیم اصل صادق باشد، قضیه عکس نیست صادق باشه. از اون طرف نگفته ولی متوجه میشید، اگر قضیه عکس کاذب باشه قضیه اصلا کاذبه. در جریان عکس کردن قضیه گاهی تغییرات دیگری نیز به عمل میاد که توضیح میده. همانطور که بیان شده از نظر منطقی اگر قضیه صادق باشد باید عکس آن نیز همواره نه فقط در بعضی از موارد ما قاعده کلی بدیم، اون صورت و قالب رو که هر محتوایی رو توش بریزیم نتیجه رو بده. هرگاه اصل قضیه صادق باشه باید عکس آن نیز همواره صادق باشد و اگر قضیه عکس کاذب باشه ناچارن قضیه اصل نیز کاذب خواهد بود. دوباره عرض میکنم، از کذب اصل نمیشود کذب عکس را و از صدق عکس نمیشود صدق اصل را نتیجه گرفت. این مال تناقضه. تو عکس نه، تو عکس فقط دوتا مرحله داریم ما، از صدق اصل نتیجه میگیریم صدق عکس رو و از کذب عکس نتیجه میگیریم کذب اصل. خود استدلال مباشر عکس دارای دو قسمه، عکس مستوی و عکس نقیض. عکس مستوی ما دست به موضوع محمول نمیزنیم، فقط جابجاشون میکنیم. اما در عکس نقیض موضوع و محمول یا فقط محمول رو تبدیل به نقیض خودش میکنیم و سپس جابجا میکنیم. عکس مستوی، این عکس، این روش از عکس به معنای جابجا کردن دو طرف یک قضیه فقط جابجا میکنیم، اون قضیه اون دو طرف رو نقیض نمیکنیم. ببینید صفحه بعد، عکس نقیض موافق و مخالف. در این روش ابتدا موضوع و محمول را با نفی هر یک از آنها به وسیله کلمه‌ای مثل غیر به نقیض خود تبدیل شده سپس جابجا میشه. اما در عکس مستوی نه، ما همون موضوع رو جای محمول و همون محمول رو جای موضوع میذاریم، نه اینکه نقیض موضوع رو جای محمول یا نقیض محمول رو جای موضوع. اون عکس به اصطلاح نقیضه. دوباره میخونم، جا به جا کردن دو طرف یک قضیه به صورتی که اگر قضیه نخست که اسمشو عکس گذاشتیم صادق باشه، قضیه دوم که عکس صادق و همینطور اگر قضیه دوم که عکس کاذب باشه، قضیه نخست که اصل هم کاذبه. لازمه یه حفظ صدق قضیه عکس ایجاد تغییر کمی در بعضی از قضایای محصور است. باید در مورد کمیتش کلی و جزئی بوده تغییراتی بدیم که الان میگم. بنابراین عکس مستوی در هر یک از قضایای محصوره این گونه است، عکس موجبه کلی. اگر اصل ما موجبه کلیه باشد عکسش موجبه جزئی است و این همه جا صادقه. اگر اصل موجبه کلیه باشه، اگر موجبه کلیه موضوع محمولی صحیح باشه، اگه جای موضوع محمول رو عوض کنیم به نحو موجبه جزئیه بازم صحیح خواهد بود. و اگر موجبه جزئیه قضیه کاذب باشه، اگه جای محمول موضوع رو عوض کنیم به نحو موجبه کلیه کاذب خواهد بود. عکس موجبه کلی به گونه‌ای که همواره و در همه مثال‌ها صادق باشه موجبه جزئی است. مثلا هر انسانی حیوانه، فرض می‌گیریم که این صادقه، که صادق هم هست، هر انسانی حیوانه. شما جای انسان و حیوان رو عوض کن و هر رو به بعضی تبدیل کن، بگو بعضی از حیوانات انسانن. درسته، واقعا بعضی از حیوانات درستن. و اگر بر فرض بعضی از حیوانات انسانن غلط بود، طبعا هر انسانی حیوان است هم غلط می بود، که البته تو مثال ما غلط نیست، تو مثال ما عکس صادقه. اگر عکس به نحو موجبه جزئی کاذب باشه، قطعا بدونید که اصل به نحو موجبه کلیه کاذبه. و همچنین اگر اصل به نحو موجبه کلیه صادق باشه، چرا که در مثال همینطور هست، هر انسانی حیوان است صادقه، قطعا بعضی از حیوانات انسانند هم صادقه. پس اگه ما مجهول ما این بعضی از حیوانات انسانند بود، نمیدونیم بعضی از حیوانات انسانن صادقه یا کاذبه، کافیست که بدونیم هر انسانی حیوان است. اگر ما علم به هر انسانی حیوان است داشته باشیم یا هر انسانی حیوان است از طرق دیگه برای ما اثبات شده باشه، میتونیم از صدق او به صدق برخی از حیوانات انسانن پی ببریم به قاعده عکس. عکس موجبه جزئیه نیز مثل موجبه کلیه همواره موجبه جزئیه صادق خواهد بود. بعضی از انسان‌ها سفیدن، نمیتونیم بگیم کل سفیدها انسانن. لازمه سفید بودن بعضی از انسان‌ها انسان بودن همه سفیدها نیست، ولی انسان بودن بعضی از سفیدها هست. نمیشه بعضی از انسان‌ها سفیدن صادق باشه در این حال بعضی از سفیدها انسانن صادق نباشه. اصلا لازمه صادق بودن سفید بودن بعضی از انسان‌ها صادق بودن انسان بودن بعضی از سفید هاست. عکس سالبه کلی هم سالبه کلی است. یعنی اگر هیچ انسانی سنگ نیست صحیح باشد که هست، هیچ سنگی انسان نیستم صحیحه. نمیشه هیچ انسانی سنگ نیست صادق باشه ولی هیچ سنگی انسان نیست کاذب باشه. لازمه هیچ انسانی سنگ نبودن هیچ سنگی انسان نبودن است. علا غیر سالبه جزئیه عکس مستوی معتبر ندارد. میشه سالبه جزئیه رو عکس کرد، اما عکس مستوی معتبر یعنی عکس مستوی همیشگی دائمی در همه مثالها جواب بده. گاهی جواب میده اما گاهی جواب نمیده و این برای ما کافی نیست. ما در عکس باید یه قاعده کلی قالب ارائه بدیم. اگه بعضی از محتواها در این قالب جواب میده، بعضی محتواها جواب نمیده، این قالب به درد ما نمیخوره. نمیشه با این قالب استدلال کرد، چون طرف میگه خب این بعضی موارد صادقه، از کجا این مورد ما از اون بعض صادق باشه؟ شاید از بحث بعض کاذب باشه. زیرا هرچند در بعضی از موارد اکسان صادقه، مثلا بعضی از انسان ها سعی نیستن صادقه، بعضی از سنگ ها انسان نیستن هم صادقه، اما به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون همواره عکس آن صادق نیست. مثلا بعضی از حیوانات پرنده نیستن، درسته، اما نمیشه نتیجه گرفت که بعضی از پرندگان حیوانان نیستن، چون که کل پرندگان حیوانن. نمیشه گفت بعضی از پرندگان حیوان نیستن، چون در بعضی جاها عکس مستوی سالبه جزئیه جواب نمیده، پس میگیم سالبه جزئیه عکس نداره. بعضی جاها جواب میده، اما ما دنبال یک استدلال مباشر فراگیر و همیشگی هستیم. بنابراین نمیتوان برای سالبه جزئیه عکسی را که همواره، زیر این همواره خط بکشید، همواره صادق باشد معرفی کرد. معروفه دیگه میگن سالبه جزئیه عکس مستوی نداره. این عکس مستوی. پس در عکس مستوی ما جای موضوع و محمول عوض میکردیم. عکس موجبه کلی موجبه جزئی، عکس موجبه جزئی هم موجبه جزئی، عکس سالبه کلی هم سالبه کلی، موجبه سالبه جزئی هم که عکس نداشت. قاعدش هم این شد که اگر اصل صادق عکسم صادق، اگر عکس کاذب اصلم کاذب. دومین روش عکس، عکس نقیزه. عکس نقیزم خودش دو جوره. عکس نقیز موافق که هم موضوع تبدیل به نقیزش میشه هم محمول، و عکس نقیز مخالف که فقط محمول تبدیل به نقیز میشه، دست به موضوع نمیزنیم. در عکس نقیز موافق موضوع رو به نقیزش، محمول رو به نقیزش تبدیل و سپس جاشون رو عوض میکنیم. با قواعدی که میگیم این هم مثل عکس مستوی، اگر عکس صادق باشه عکسم صادقه، و اگر عکس کاذب باشه اصلا کاذب خواهد بود. عکس نقیز در این نوع از عکس دو روش وجود دارد که از نظر منطقی هر دو صحیح و جواب میده. روش اول روش عکس نقیز موافق. در این روش ابتدا موضوع و محمول با نفی هر یک از آنها به وسیله کلمه‌ای مثل غیر یا مثل لا به نقیز خود تبدیل میشه. اول موضوع رو به نقیز خودش، محمول رو به نقیز خودش، سپس با یک دیگر جا به جا می شود. بعد از اینکه موضوع و محمول هر کدوم به نقیز خودش تبدیل شد، جاشون رو عوض می کنیم. نقیز موضوع رو می ذاریم جای محمول و نقیز محمول رو می ذاریم جای موضوع، البته به نحوی که صدق اصل تغییر نکند. یعنی بشه از صدق اصل به صدق عکس و از کذب عکس به کذب اصل رسید. عکس نقیز موافق به لحاظ کمیت درست برخلاف عکس مستوی است. یعنی چه؟ با بالا گفتیم عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه است، اما الان میگیم عکس نقیض موجبه کلیه موجبه کلیه است. ببینید عکس نقیض موجبه کلیه موجبه کلیه است، با اینکه عکس مستویش موجبه جزئیه بود. هر انسانی حیوان است. خب انسان رو میکنیم لا انسان، حیوان هم میکنیم لا حیوان. ایشون چون لا خیلی در فارسی کاربرد نداره غیر استفاده کرده، انسان رو تبدیل به غیر انسان، حیوان رو تبدیل به غیر حیوان میکنیم، جاشم عوض میکنیم، اینجوری میگیم هر غیر حیوانی غیر انسان است. یا در کتب منطق گفته میشه کل انسان حیوان، کل لا حیوان لا انسان. اگر هر انسانی حیوان است صحیح باشد که هست، هر غیر حیوانی غیر انسان است هم صحیحه. عکس نقیض سالبه کلیه، عکس مستوی سالبه کلیه سالبه کلیه بود، اما عکس نقیضش سالبه جزئیه است. هیچ انسانی درخت نیست. خب انسان رو میکنیم لا انسان، درخت هم میکنیم لا درخت، یا به قول ایشون انسان رو میکنیم غیر انسان، درخت هم میکنیم غیر درخت. خب این سالبه کلیه رو سالبه جزئیه به جای هیچ بعضی میذاریم. هیچ انسانی درخت نیست اگر صادق باشد که هست، بعضی از غیر درخت ها غیر انسان نیستن هم صادقه. عکس نقیض سالبه جزئیه، سالبه جزئیه عکس مستوی نداشت اما عکس نقیض داره، عکسش سالبه جزئیه است. بعضی انسان ها سفید نیستن، بعضی از غیر سفید ها غیر انسان نیستن. اگر اولی درست باشه دومی هم درسته. و آخری موجبه جزئیه، موجبه جزئیه در بالا گفتیم عکس مستویش موجبه جزئیه است، اما در عکس نقیض موجبه جزئیه عکس نقیض معتبر نداره، یعنی عکس نقیضی که همه جا جواب بده نداره، زیرا هرچند در برخی از موارد عکس نقیض آن صادقه ولی همواره عکس نقیض آن صادق نبود. مثال میزنن برای جایی که صادق نیست، مثلا از قضیه بعضی غیر انسان ها حیوانند نمی شود نتیجه گرفت که بعضی غیر حیوان ها انسانند، یا همه غیر حیوان ها انسانند، چون ما غیر حیوانی که انسان باشه نداریم، حیوانیت جزء ذات انسانه. خب ممکنه بگید روی مثال ها بیشتر باید توضیح بدن. روی مثال ها توضیح لازم نیست، تمرکز لازمه. چون مثلا در مثال صفحه قبل پایین نگاه کنید، بعضی انسان ها سفید نیستن، بعضی غیر سفید ها غیر انسان نیستن. اگر شما سعی کنید بین سفید و غیر سفید و انسان و غیر انسان کاملا تمایز قائل بشید و بفهمید مراد از بعضی غیر سفید ها غیر انسان نیستن که اندکی تمرکز میخواد، کاملا براتون واضح میشه که لازمه این که بعضی از انسان ها سفید نیستن اینه که بعضی از غیر سفید ها غیر انسان نیستن. اما لازمه این که بعضی غیر انسان ها حیوانن در موجب جزئیه نه این است که بعضی غیر حیوان ها انسانن و نه این است که همه غیر حیوان ها انسانن. پس موجب کلی عکس نقیض نداره. خب این عکس نقیض موافق بود، هم موضوع رو به نقیضش و هم محمول رو به نقیضش تبدیل می کردیم. اما یه روش عکس نقیض مخالف هم داریم که فقط محمول رو تبدیل به نقیض می کنیم، دست به موضوع نمی زنیم، نقیض محمول رو جای موضوع میذاریم و خود موضوع رو جای محمول میذاریم. قرار دادن نقیض محمول به جای موضوع و قرار دادن خود موضوع به جای محمول با تغییر کیف، کیفش هم تغییر میکنه، حالا میگیم، یعنی از لحاظ سالبه و موجبه تغییر میکنه. بقاء صدق قضیه، این هم مثل قبلی، یعنی اگر اصل صادق باشه عکسم صادقه. از جهت کمیت عکس نقیض مخالف همان حکم عکس نقیض موافق را دارد. این در مخالف چی میگفتیم؟ میگفتیم موجبه کلیه موجبه کلیه، سالبه کلیه سالبه جزئیه، سالبه جزئیه سالبه جزئیه، موجبه جزئیه هم که عکس نداشت. عیناً تو عکس نقیض مخالف هم همین جوری هست. بنابراین در قضایای محصوره عکس نقیض مخالف به این صورته، عکس نقیض موجبه کلیه سالبه کلیه است. وقتی میگیم هر انسانی حیوان است، خب حیوانو تبدیل میکنیم به نقیضش غیر حیوان، جاشو با انسان عوض میکنیم، هر رو هم تبدیل به هیچ میکنیم، چون قرار شد که عکس موجب کلیه سالبه کلیه باشه. اگر هر انسانی حیوان از صحیح باشه که هست، هیچ غیر حیوانی انسان نیستم صحیحه. عکس نقیض سالبه کلیه موجب جزئی است. اگر هیچ انسانی درخت نیست صحیح باشه، بعضی غیر درخت ها انسانند هم صحیحه. عکس نقیض سالبه جزئی موجب جزئی است. اگر بعضی انسان ها سفید نیستن صحیح باشه، بعضی غیر سفید ها انسانند هم قطعا صحیحه، چون این لازمه اون قضیه اوله. امکان نداره بعضی انسان ها سفید نیستن صحیح باشه ولی بعضی غیر سفید ها انسانن صحیح نباشه. خب البته در این کتاب نتیجه مطلب رو میگه، خود هر یک از اینا نیازمند استدلاله. چرا شما میگید لازمه این اونه؟ در کتب بعدی مفصلتر برای هر کدوم از قضایای محصوری چارگانه استدلال میکنیم، ولی این کتاب چون آشنایی با علم منطقه به نتیجه استدلالات پرداخته شده. موجب جزئی هم همونطوری که عکس نقیض موافق نداشت، عکس نقیض مخالف هم نداره. مثلا بعضی غیر انسان ها حیوانن، خب ما حیوان رو میکنیم غیر حیوان، جاشو با غیر انسان عوض میکنیم، میبینیم بعضی غیر حیوان ها هم بعضی غیر حیوان ها غیر انسان نیستن درست نیست، هم هیچ غیر انوانی غیر انسان نیست درست نیست. پس این نه عکس جزئیش درسته و نه عکس کلیش، پس عکس معتبر نداره. این بود از عکس مستوی و عکس نقیض به دو قسم، عکس نقیض موافق و عکس نقیض مخالف. نقض رو برای مطالعه قرار دادن، ولی به نظرم اگر دقت بفرمایید و تمرکز داشته باشید فهمش چندان دشوار نیست. این قسم از استدلال ما باشه در حقیقت از توابع عکسه. چه این که، یعنی زیرا نقض عبارت است از تبدیل قضیه ای به قضیه دیگر به گونه ای که اگر قضیه نخست صادق باشد، قضیه دوم که بهش میگن نقض نیز صادق است. من تا اونجا میگفتیم اصل و عکس، اینجا میگیم اصل و نقض. در استدلال مباشر نقض طرفین قضیه در جای خود باقی میمونن. ما موضوع یا محمول یا هر دو را به نقیضش تبدیل میکنیم، اما موضوع محمول رو جا به جا نمی کنیم. با اینکه این کار رو انجام نمیدیم، به نحوی طراحی شده که از صدق اصل به صدق نقض پی میبریم. از روی مثال ها معلوم میشه نقض بر سه قسمه: نقض موضوع، نقض محمول و نقض موضوع و محمول که به اون نقض طرفین گفته میشه. اول نقض موضوع. نقض موضوع یعنی چی؟ یعنی موضوع رو به نقیضش تبدیل کنیم، محمول خودش باشه، جا به جا هم نکنیم. نقض محمول، محمول رو به نقیض تبدیل میکنیم، موضوع خودشه. در نقض طرفین موضوع و محمول را به نقیض خودشون تبدیل میکنیم، اما جا به جا نمی کنیم. موضوع سر جا خودشه، محمول هم سر جای خودشه. اگر اون ضوابطی که خواهیم گفت که استدلالش هم در کتب بعدی گفته خواهد شد رعایت بشه، همواره می توان از صدق اصل به صدق نقض پی برد. نقض موضوع. نقض موضوع عبارت است از تبدیل موضوع به نقیض آن و تغییری در کم و کیف قضیه با عدم تغییر محمول. به محمول دست نمیزنیم. بنابراین در قضای محصوره نقض موضوع اینجوریه: نقض موضوع موجب کلیه همیشه سالبه جزئی است. برو پایین. نقض موضوع سالبه کلیه موجب جزئی است. موجب جزئیه و سالبه جزئی هم نقض موضوع معتبر نداره. این نمیشه نه سالبه و نه موجبه، نه کلیه و جزئیه را به طور همواره نقض این دوتا قرار داد. پس در نقض موضوع فقط موجبه کلیه نقض موضوع داره و سالبه کلیه. خب موجبه کلیه سالبه جزئیه. هر انسانی میراث، یعنی هر انسانی خواهد مرد، دائمی و جاودان نیست. هر انسانی میراث. اگر این صحیح باشه، خب ما انسان رو تبدیل به غیر انسان میکنیم ولی دست به میراث نمیزنیم. بین موضوع و محمول هم جا به جایی انجام نمیدیم. اگر هر انسانی میراث صحیح باشه، برخی غیر انسان ها میراث نیستن صحیحه. پایین. هیچ آهنی طلا نیست. اگر هیچ آهنی طلا نیست، بعضی از غیر آهنها طلا هستند، صحیحه. با یه مقدار دقت متوجه صحتش میشه. دوم، نقض محمول. نقض محمول یعنی چی؟ تبدیل محمول به نقیض با تغییر در کیف، اما عدم تغییر در موضوع و کم قضیه. به کم قضیه دست نمیزنیم. اگر کلیه کلیه، اگر جزئیه جزئیه، فقط سلب و ایجاب رو دست میزنیم و محمول رو نقیض میکنیم. دست به موضوع نمیزنیم، بین موضوع و محمول هم جا به جایی صورت نمیگیره. به گونه ای که اگر قضیه نخست ساده باشه، نقض محمول آن نیست صادقه است. پس نقض محمول این گونه است: نقض محمول موجبه کلیه، سالبه کلیه است. هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است، هیچ فلزی غیر هادی جریان الکتریسیته نیست. نقض محمول سالبه کلیه، موجبه کلیه است. هیچ آبی جامد است اگه صحیح باشه، هیچ آبی جامد نیست اگه صحیح باشه که هست، هر آبی غیر جامد هم صحیح خواهد بود. نقض محمول موجبه جزئی، سالبه جزئی است. اگر بعضی از حیوانات انسانن صحیح باشه، طبعا بعضی از حیوانات غیر انسان نیستندم صحیحه. و آخریش، نقض محمول سالبه جزئی، موجبه جزئی است. اگر بعضی از معدنها طلا نیستن صحیح باشه که هست، بعضی از معدنها غیر طلا هستند هم صحیحه. و آخریش، نقض طرفین. هم موضوع و هم محمول را به نقیضشون تبدیل میکنیم، ولی جا به جایی صورت نمیگیره. تبدیل موضوع به محمول به نقیض آنها با تغییر در کم. کم تغییر میکنه، کلی میشه جزئی، جزئی میشه کلی، اما کیف تغییر نمیکنه. اگر ایجاب ایجابه، اگه اصل منفیه، نقضن منفیه، به گونه ای که صد قضیه همچنان باقی بماند. پس در قضای محصوره نقض طرفین این گونه خواهد بود: نقض طرفین موجبه کلی، موجبه جزئی است. دقت کنید، هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است. فلز رو بکنید غیر فلز، هادی رو بکنید غیر هادی. غیر هادی میشه عائق. عائق بیشتر میگن که جریان الکتریسیته از خودش عبور نده. خب اگر هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است، پس بعضی از غیر فلزها غیر هادی هستند، عائق هستند. درست هم هست. نقض طرفین سالبه کلیه، سالبه جزئی است. اگر هیچ آهنی طلا نیست درست باشه که هست، بعضی از غیر آهنها غیر طلا نیستند هم درسته. اما موجبه جزئیه و سالبه جزئیه نقض طرفین معتبر که همه جا جواب بده نداره. انشالله که روی مثالها دقت بیشتر میفرمایید. همه مثالها صحیحه و در همه مثالها اگر اصل درست و صحیح و صادق باشد، ناچارن نقض هم درست و صحیح و صادق خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv